بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله بحثمون در فصل نهم در رابطه با حقیقت محمدیه شروع شد و اینکه حقیقت محمدیه قطب الابتابه. از نظر چینش در جهان بینی عرفا اشاره کردیم که جایگاه حقیقت محمدیه در حقیقت اولین ظهوره برای اسم الله، یا به عبارت دیگه مظهر اسم الله. وجود بحث از مقام احدیت که میتابه، اولین مرآتی رو که روشن میکنه اسم الله. اسم الله هم یه عین ثابتی داره، عین ثابتش حقیقت انسانیه است. این اسم الله یک مظهری هم در عالم خارج داره که این مظهر همون حقیقت محمدیه است. لذا حقیقت محمدیه و حقیقت انسانیه از حیث ماهوی یه چیزن، منتها یکیشون عین ثابته و مقام اسماء و صفات، یکیشون عالم خارجه و از باب مظهر اون اسمه. این کلیت بحثی بود که خوب گفته بودم. از طرفی چون اسم الله اسم مستجمع جمیع اسماء، در نتیجه هم در دل خودش اسم ظاهر رو داره، هم در دل خودش اسم باطن رو داره. به همین بیان حقیقت محمدیه هم کمالات ظاهریه رو داره و هم کمالات باطنیه رو داره. همه عالم چون تجلی اسم الله هستند، از باب اتحاد ظاهر و مظهر همه عالم تجلی حقیقت محمدیه هم میشه. همه عالم چون تحت اشراف و سیطره و تحت بحث و کنترل اسم الله هستند، تحت کنترل حقیقت محمدیه هم قرار میگیرن. این اون کلیت بحثه و تو چینشش هم گفتیم چیز جدیدی نیست. تو چینش بحث وجودی عرفا جای بحثش معلوم میشه. نکته مهمی که وجود داره اینه که خب نسبت این پیامبر زمینی، همین حضرت محمد ابن عبدالله، با اون حقیقت محمدیه چیه؟ یعنی آیا میخواییم بگیم همینی که رو زمینه همونه؟ نه، اون حقیقت محمدیه حقیقت این فرده. باز اشاره نکنیم این تقدم بر او نداره، بلکه او باطنه ایست. یعنی چی؟ نها کنید وقتی نور وجود قوس نزول رو طی میکنه، همه موجودات با هم پایین میان. موجودات وقتی به عالم ماده میرسن، دوباره قوس صعود رو طی میکنند. در این قوس صعود برخی میان انسان میشن. وقتی انسان شدن، به نوعی همشون وارد عرصه مثال، یعنی عالم ملکوت میشن. برخی از اینها باز تعالی پیدا میکنن، به ملکوت اعلا میرن. برخیشون تعالی بیشتر پیدا میکنن، عقل میشن، میرسن به جبروت. و این فردی که در مثلا 1400 سال پیش به دنیا آمد، این فرد کسی است که باز از او بالاتر رفته و رسیده به اون حقیقت. یعنی از جبروت هم بالاتر رفته، به فوق جبروت، به اوج جبروت رسیده. پس این حقیقت در جایگاه خودش هست. این وجوداتن که در حقیقت در قوس پایین میان، وقتی در قوس صعود دارن میرن هر کی یه جایی میمونه، منتها این حقیقت پیامبر زمینی، همین کسی که آمد و دیده شد و در متن جامعه دیده شد، این رسید به اون حقیقتی که حقیقت عقل اول باشه و اولین مظهر بعد اسماء باشه.
چطورش فهمیدون در همون جایگاه هست؟
چی؟
چطورش فهمید الان در
استدلال بر این که این هست و این شهودیه، یعنی حرفای عرفا بحثاشون مبتنی بر شهوده، برهان نداره دیگه. اینا چینش نظام به عبارت امروزی ها یک تئوری از جهان ارائه میدن، مدعی هم هستن که این تئوری دارای یک شهودی پشتشه. این معسل بحثه، بقیهش دیگه تقریبا رو عبارتی که تا مهم میداره رو عبارت میخونه.
شبه
مصد
این
نبابت
این رضایت این شهوده
او
یعنی پیامبر در واقع
نبوته
که
نه، الان به بحث نبوت و ولایت این باز تمام نبی ها و
شهود او غیب ای ظاهر او باطن،
نه باز ظاهر و باطن هم به نوعی همین حقیقت محمدیه که عقل اول باشه به نوع به بیان یا این هم ظاهر عالم مظهرشه، هم باطن عالم مظهرشه. چرا؟ چون او هم ظاهر، اسم ظاهر رو در بر داره، هم اسم باطن رو در بر داره. این چارچوبه خودمون رو که تو قبلا تصویر کرده بودیم از نظام خلقت اینها اگر ارائه بدیم، ظاهرا بحثش تا جای خودش جا میفته. ببینیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن لما تقرر که همه اسما یه عین ثابتی داره و یک مظهری در خارج، و همچنین گفتیم که حقیقت محمدیه مظهر خارجی است، عین ثابت اسم الله چیه؟ حقیقت انسانیه. پس حقیقت انسانیه و حقیقت محمدیه از حیث ماهوی یکی میشن، منتها یکشون عین ثابت میشه، یکشون مظهر خارجی. خب حالا که این گونه شد، فعلا که ان تلک الحقیقت التي تربی صور العالم، اون حقیقتی که ان تلک الحقیقه هی التي، این حقیقت محمدیه اوست که تربیت میکنه صور عالم همه رو. چرا؟ به خاطر اینکه همه تحت ظهور اسم الله هست، یعنی به این بیان همه عالم تحت ظهور یکی از اسماء هم، اسماء هم همه شون در الله جمع، لذا همه تحت سیطره اسم الله هم، مظهر اسم الله هم از باب اتحاد ظاهر و مظهر او که به همون رو داره. لذا حقیقت محمدیه اوست تربیت میکنه صورتهای عالم رو همه رو. حالا خودش تربیت میکنه؟ نه، به وسیله الله که ظهور در او پیدا کرده، به رب ظاهر فیها، اون الله که ظهور در حقیقت محمدیه پیدا کرده او تربیت میکنه. اما این عین صاحب، این از باب اتحاد ظاهر و مظهر، اینم به نوعی تصدی میشه بشه. اون ربی که ظهور در حقیقت محمدی پیدا کرده چیه؟ الذی هو رب الارباب، یعنی در حقیقت اسم الله. لانها به خاطر اینکه این حقیقت محمدیه هی ظاهرت فی تلک المظاهر، این حقیقت محمدیه اوست که ظهور پیدا کرده در مظاهر خارجی. ظهور در مظاهر یعنی چی؟ یعنی همه اونها مظاهر این هستند. مظاهر حقیقت محمدیه نه، مظاهر اسم الله هستند. اما خب این هم در حقیقت مظهر تام اوست دیگه. اسباب اعتقاد ظاهر و مظهر همه عالم میشن تجلیات اسم الله، مظهر اسم الله هم همین حکم پیدا میکنه. فبصورتها الخارجیه یه صورت خارجیه داره که مناسبه با صور عالمه. خب این صورت خارجیه یه حقیقت محمدیه به صورتها به همون حقیقت میخوره. صورت خارجیش که مناسبه با صورت عالمه، خب صورت عالم چیه؟ علتی مظهر اسم ظاهر باشه، اون تربی صور العالم، صورت عالم رو با تربیت میکنه. با باطنش که مناسب با باطن عالمه و در حقیقت باطن عالم مظهر اسم باطن میشه، تربی باطن العالم، باطن عالم رو تربیت میکنه. بعد توضیح میده که لعنهو به خاطر اینکه این حقیقته که صاحب اسم اعظمه. صاحب اسم اعظم یعنی مظهر تام اسم الله، اسم اعظم اسم الله میشه. و لهو و برای این حقیقت است ربوبیت یا برای اسم اعظم است، فرقی نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اتحاد ظاهر و مظهره. الربوبیت المطلقه، تمام. به اینجا که میرسه اشاره میفرماید به یه آیه شریف، به یکی از روایات پیامبر، میگه لذالک قال صلی الله علیه و آله و سلم خصصت به فاتحه الکتاب و خواتیم سور سوره البقره. اون خاتمه سوره بقره شو اینجا توضیح نداده، ظاهرا اون بحث کلامی داره. آخرش هم اینه که آخرین آیه سوره بقره، سه آیه آخر سوره، آخرین سورهش میگه که خاطرتون هست آخرین سوره، آخرین آیه بخونید آخر خب. شاهدش هم میگه ربنا لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا ولا نه بعدش یه نه قبل آیه قبل بخون. خب یه چیز داشت که یه قرآن بدید. بله، این شاهدش به همین آیه آخره که ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. این ظاهرا به این برمیگرده، این که میفرماید که این خصصت به خواتیم سوره بقره، یعنی بر بقیه کسانی که بودند یک امور صعبه ای رو اختصاص بدید، اما بر ما اختصاص نده، لذا دین سهله سن هست. اما دست شما در نمید. اما در رابطه با فاتحه الکتاب، در این تفسیر عرفانی که ارائه میدن، میگن در ابتدای سوره داره الحمدلله، حمد برای خداست. خب خدا کیه؟ الله چیه؟ رب العالمینه. الحمدلله رب العالمین، رب همه عالمیانه. عالمیان چیان؟ اجسام عالم و ارواح عالم، ظاهر عالم و باطن عالم. پس الله همه عالم رو در بر داره. خب این که خصص تو به سوره حمد نیچی؟ یعنی من اختصاص دارم به این اسم، یعنی اونی که مظهر اینه خصستو منم که مظهر این الله هستم. لذا همونطور که الله رب العالمینه، به همین بیان من هم که مظهر الله هستم رب العالمین میشه. شاهدش تو این قسمتش قال خصستو به فاتحه الکتاب و خواتیم سوره بقره وحیه. این بحث فاتحه الکتاب یا در حقیقت لذالکه مسیار فاتحه الکتاب وحیه وحیه یعنی فاتحه الکتاب مصدرتون، همین دارید دیگه نه؟ مصدرتون بهتره. مصدرتون اگه بخونیم هیه به فاتحه الکتاب میخوره، یعنی فاتحه الکتاب تصدیر شده است به این مطلب. اما اگه تفسیر او بخونیم و هیه یعنی و این مطلب از این جهت است که تفسیر او یعنی تفسیر فاتحه الکتاب به قول تعالی الحمدلله رب العالمین. خب فجمع ال فجمع عوا حالا اگه جمیع هم باشه جمع هم میتونه، اگه جمیع ال جمیع و عوالم الاجسام و الارواح کله که میشه رب العالمین و جمیع و جمیعه باید بخونیم. اما اگه جمعه بخونیم یعنی جمع کرده است خداوند یا این آیه شریفه یا آیه اولی همه عوالم اجسام و ارواح رو همه رو با هم رو. خب شاهدش هم گفتیم چیه؟ این که گفته خصستو یعنی چی؟ خاتمه سوره بقره یه اشاره‌ای داره که کما حملته علی الذین من قبلنا. خب اونجا معلومه قبلی ها اینو نداشتن، پیامبری که داره. اما در سوره فاتحه چه اختصاصی وجود داره؟ حمد خداست و دعا و ایناست. این اختصاصش رو عرفا این گونه معنا میکنند که من، اون وقتی که من امت من نیست یعنی شخص من، من هستم که اختصاص یافته این الله رب العالمین هستم. الله رب العالمینه، منم مظهر رب العالمین میشم، لذا من هم رب العالمین هستم. حالا این سوال اینجا مطرح میشه که آیا این پیامبر با اون حقیقت محمدی چه نسبتی داره؟ توضیح و هذه ربوبیه، این که رب عالمه، این انما هی من جهت حقیقتها، حقیقتها دارید یا حقیقتها؟ حقیقتها بهتره. انما هی من جهت حقیقتها لا من جهت بشریتها. پیامبر ما یه حقیقت داره یه بشریت داره، بشریتش عبده، لذا در موارد زیاد بشم تذکر داده شده، تنبه داده شده که انکه میتون و انه هم میتون، موارد قول انما انا بشرون بسلکم. اما یه حقیقت داره که اون حقیقتش این رو داره. اون وقت نسبتشون چیه؟ نسبتشون نسبتیست که این پیامبر تعالی پیدا کرده، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، به اون نقطه رسیده. ما بقی چی؟ ما بقی نه، هر کدوم به یه درجه پایین تری رسیدند. و حاضه ربوبیه، حاضه ربوبیه، حاضه که همین ربوبیت میخوره، یعنی ربوبیت اسم را ربوبیت این پیامبر عقیلن اشاره در حقیقت به نفس نبی اکرم در زمین داره. میگه این نفس نبی اکرم در زمین، کسی که گفت باید هوبمی بود، بهتر بود اگه هوبمی بود، اما هیه، یعنی در حقیقت همین پیامبر 1400 ساله پیشی، این پیامبر 1400 سال پیش، این یک ربوبیتی داره. ربوبیتش من جهت حقیقتشه نه من جهت بشریتش. همین پیامبر رو داریم میگیم و حاضر ربوبیه من جهت حقیقتها، اینو گفتیم بهتر، ضمیر مذکر اگه بود بهتر بود، من جهت حقیقتهی لا من جهت بشریته، این اگه می اومد بهتر بود. بعد به عبارت باز میتونیم به همون همین چیز برگردیم. فإنها در چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر من تلک الجهه عبد مربوب، خودش اگه به بشریتش نگاه بکنید یه عبده، خودش تحت تربیته، محتاجون الی ربه، خودش احتیاج به رب داره. کما نبه سبحانه لهذه الجهه، به این مطلب تنبه داده به قوله قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، و به قوله و انه لما قام عبد الله یدعو، بعدش چیه؟ و کادو نه قرآنش کادو یکونون علیه لبده، لبده یا لبده، لبده، حالا ایشون به قرائت اهل بوشهر میخوند. خب انه لما قام عبد الله یدعو، این بحثی که داره میگه وقتی قیام کرد و دعوت کرد نزدیک بود که یه طائفه ای از جن بر او ازدحام کنن، انبوه بشن. خب یه فرده، یه نفر بین بقیه است. در اینجا شاهدمون به عبدالله بودنشه. از حیث بشری عبده، از حیث حقیقت اون مظهر الله. فسما عبدالله، نامیده او را عبدالله، تنبیهن علا انه مظهر لهازل اسم، دون اسم آخر، ولی اشاره کرده به این که باز این عبدالله یعنی مظهر اون اسم الله، نه عبدالرحمن، نه عبدالله. ما به نوعی عبدالله حساب نمیشیم، مظهر اسماء دیگه میشیم، اما چون باز همه مظاهر مظاهر هستیم، همه عالم از این جهت عبدالرحمنه، عبدالله هم میشه. بله، حالا نکنید اینها چیده چه بحثای عرفانی رو نباید خیلی بگیم جای دیگه مثلا مواردی بوده یا نبوده، اونا رو با یه توجیه دیگه میارن، میگن نه این اشاره به مقام اونش نیست. الان البته بیشتر شاهد ما به اینه که پیامبر یه حقیقتی داره که الله مظهر الله، یک بشریتی داره که عبده. حالا این عبدی که وجود داره، این عبدم عبد اللهه، بله، ولی تو این مورد دیگه یه تنظیر و یک شاهدی هم هست برای این که این علاوه بر این که عبد، مظهرم هست. میگه به اون جهت بشریتش وقتی میاد میگه او فرده، وقتی به جهت حقیقتش اشاره میکنه میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اصلا تو نبودی رم میکنی، تو مظهر هستی، از باب اتحاد ظاهر و مظهر. و نبه للجهت الاولى، یعنی حقیقتش، به قوله و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، فاسن در رمیه الالله، پرتاب کردن تیرو به الله نسبت میده. چرا؟ از باب اتحاد ظاهر و مظهر. خب اینم تمام. بحث بعدی که مطرح میشه اینه که ربوبیت این پیامبر به چیه؟ میگه به این که همه موجودات رو حقشون رو ادا بکنه. ولا تو تصور حاضر ربوبیه الا به اعطاء کل زی حقن حقه، باید به هر صاحب حقی حقشو بده. و افاظت جمیع ما یحتاج الیه العالم، هر آنچه که در عالم مورد احتیاج هست رو افاظه کنه. و این بله ربوبیت مختص به اسم الله، و چون بیام بر مظهر اسم الله، او هم بله به نوعی ربوبیت پیدا میکنه. و هذا المعنا لا یمکن، خب این کی امکان پیدا میکنه؟ بالقدرت تامه و صفات الهیه جمیعها، باید قدرت تامه و صفات الهیه رو بهش بده. آیا این به این معناست که او خدا میشه؟ نه، مظهر اسم الله میشه. وقتی مظهر اسم الله شد طبیعتا همه اسماء رو داره، همه اسماء رو که داشته باشه قدرت اسماء رو داره، صفات اسماء رو داره. فلهو کل الاسماء، همه اسماء میشه. یتصرف بها فی هذا العالم حسب استعداداتهم، در این عالم به حسب استعدادات اون اسماء تصرف. ولما کانت هذه الحقیقه مشتمله على جهتین، پس این پیامبر دو بعدی شد. یک جهت درش الالهیه و العبودیه، جهت الهیت پیدا کرد، جهت عبودیت پیدا کرد. چون این گونه شد دیگه نیاری بگی اه این شد رب، ربوبیت رو به این نسبت داد. میگه نه، ربوبیتش تبعیه. لا یصح لها ذلک، این ربوبیت برای او صحیح نیست اصالتن، این اصالتن نیست بل تبعیتن، تابع اسم الله. این معنای خلافته و هی الخلافه. این که میگن خلافت الله رسیده، این خلیفت الله، یعنی همه چی مربوطه به اسم الله، این مظهر اوست. تمام داستانی که تفاوت با متکلمین پیدا میکنه، اونها دعیت قائل میشن در خلیفه، این نه، این ظاهر و مظهر پیدا میکنه. در عین اینکه کار توست، کار تو نیست، در عین اینکه تو ربی، رب نیستی، در عین اینکه تو همه کاره، هیچ کاره، همه کاره من حیث اینکه متحد با ظاهری، متحد با اون صاحب اسمی، اون اسم اصلی هستی، هیچ کاره من باب اینکه تو هم هیچ کاره، هر چی هست اوست. فلحل احیا، هم میتونه بکشه، هم میتونه اماته کنه، هم میتونه احیا کنه. لطف، قهر، رضا، سخط، جمیع صفات. با این نگاه ها اون وقت شفاعت و توسل و ایناست که بحثی یه عرض کردم که اصلا عرفان اسلامی ابتدا خواستگاه و زادگاه شیعی نداره، اما که هم درست شده برای این که عقاید شیعه رو بریزن توش، چون این مجموعه عقایدی که شیعه ها به خصوص دوازده امامی ها در رابطه در تاریخ داشتند، به ناگاه با این عقاید عرفا به هم جنگ شده. یعنی خیلی حرفایی که خیلی هاش اعتقاداتی بوده که داشتن، اینا دارای چارچوبه کلامی متقنی نبوده، عرفان اسلامی که پیدا شده متصل شده که انه هوه هوه شده. لذا جمعی صفات داره که چکار کنه؟ لیتصرف فی العالم، بتونه در عالم تصرف کنه. خب این عالم یکیشم خودشه، لذا در خودشم تصرف میکنه و فی نفسها و در بشریتش عیزن. اینه که اون وقت وقتی مثلا ببینید اینجا میگن شاکل هاست که وقتی جب ازرائیل میاد اذن میگیره قبض روح میکنه، در بقیه اینجوری نیست، در اوست که فقط باید اذن بگیره قبض روح پیامبر کنه، چون تصرف در خود بشریت پیامبر هم محتاج به چیه؟ محتاج به اون تصرف اسم الله. که حالا بعضی موارد چند توی زیارات مختلف هست. چرا؟ لعنها، به خاطر اینکه بشریت پیامبر هم منهو، یعنی من العالمه. لعنها ها به بشریت، منهو به عالم. خب و از طرفی میگن خب این که شما میبینید از اون بر اینقدر گریه میکنه پیامبر زمینیه، اینا رو چی کار میکنید؟ میگن نه، اینا بشریتشه. و بکاه علیه السلام، خب سنیا به پیامبر علیه السلام میگن صلی الله علیه و آله و سلم، و زجرهی و زیغ صدره، این که میگه سینه تنگی داشته، تنگی سینه، یا مثلا مشکلات و گریه‌ای که پیامبر می‌کرده، اینا لا ینافی مازوکر، اینا مشکلی با مازوکر نداره. چرا؟ چون اینا به خاطر بشریته. فانه بعض مقتضیات ذاتی و صفاته، ولی وقتی به برگردید به کنه ذات پیامبر، ولا یعزو عن علمه مثقال ذره فی السما ولا فی الارض، این تعبیر مربوط به خداست، بله، ولی در رابطه با مظهرش هم به کار میره. من حیث و مرتبته، این دوباره پشتش میذاره که تکفیرش نکنید، میگه از این هیچی کم نمیشه، اما نه خودش و بشریتش، نه به خاطر اینکه بشره، به خاطر اینکه اون الله، الله و حقیقت و مرتبه همه عالم در تصرف اوست. اگه به زبان فلسفی بیان بکنیم، رابطه او با عالم رابطه علی معلولی اضافه اشراقیه، یعنی اساسا او همه عالم چیزی غیر از افاضات اسم الله نیست. و پس چون اضافه اوست، اضافه هم از نوع اضافه اشراقیه، لایعزب و ان علمی مثقال ذره، خیلی راحت معنا میده. اون وقت مرتبه که حقیقت محمدیه باشه، مظهر باشه، اونم دارای همین صفت میشه. و ان کان یقول، اگرچه یه جای دیگه میاد میگه و انتم، انتم اعلم به امور دنیاکم. چرا اینو میگه؟ این من حیث بشریته، میگه من حیث بشریت که نگاه میکنه
اجتماع
نقیزین باید در رتبه در لحاظ واحد باشه، حیث واحد باشه، حیث واحد باشه. خود این پیامبری که نگاه میکنید من حیث البشریه نگاه بکنید، ممکن اینا ندونه. اساسا اجتماع نقیزن دفتگی یه بحثی رو مطرح کردیم، یه بار دیگه هم عرض کردم، حالا بعدم باید بگیم اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن در عرفان به این معنا معنا نداره، جایز عرفانش فازیه، یعنی منطق در اینجا منطق فازیه، بین نقیزن حد وسط وجود داره. این به طور کلی حتما توی این نگاه
میشه. از پیغمبر بپرسیم الان آخر جنگ احد چی میشه، میدونه یا نمیدونه؟
این بحثی که ایشون میگه آخر جنگ احد چی میشه غلطه، باید بگی آخر جنگ احد چه کار میخوای بکنی. اوست که هر کاری میکنه، دلت میخواد حمزه رو بکشی یا نمیخوای بکشی، این حیث بشریشه. حالا این بحثش اینه، ولحاصل ان ربوبیته للعالم به صفات الالهیت التي له من حیث مرتبته و عجزهی، از یه طرف ربوبیت عالم رو داره به وسیله صفات الهی، یعنی وسیله اسماء و صفات الهی که برای او هست، از چه جهت این ربوبیت؟ من حیث مرتبته، مبتدا خبر، من حیث خبر انس، ان ربوبیت عالم من حیث و مرتبته، از اون طرف عجزهو که ان لابد سرش بیاریم و مسکنتهو و جمیع ما یلزمه من دواقس الامکانیه، این من حیث و بشریته. این بشریته، خب اینجا یه بحثی مطرحه که این بشریت خب آیا نقص پیامبره یا نه؟ آیا این پیامبر زمینی که از اون نقطه حقیقت محمدی حرکت کرد آمد پایین الان نقصان پیدا کرده؟ ایشون میگه قدر مسلم تنزل پیدا کرده. چرا؟ چون ابتدا بوده، تنزل پیدا کرده، آمده حیولا، بعد اومده ماده گرفته، بعد هم قدرت پیدا کرده، حالا الان هم در حقیقت شده همین انسان زمینی بشر. این تنزل یافته او هست. اما در ادامه میگه این نقصان خودش کماله. چرا نقصان کماله؟ توضیح میدیم. میگه این بشریت حاصل از چیه؟ از تقید و تنزله. تقید به ماده و تنزل به عالم سفلا. چرا آمد؟ به خاطر اینکه نبوت داشته باشه. اون حقیقت محمدی اون بالا که نبوت به معنای اینکه بتونه یمشی فی الاسواق نداره، باید بیاد لای مردم. همون بحث سفر چهارمی بود که تا گذشته روزهای گذشته در رابطه با او صحبت کردیم و یه مقدار اسفار اربعش رو توضیح دادیم، برای اینکه بیاد لیوحیت به ظاهرهی خواص عالم ظاهر رو، باید میومد با ظاهر خودش احاطه بر خواص عالم ظاهر پیدا میکرد و به باطنش خواص عالم باطن رو، که اینو خب قبلا گفته بودیم، فیسیر مجمع البحرین، میشه جامع هم بحر ظاهر هم بحر باطن، مظهر عالمین میشه، هم مظهر عالم ماده که عالم ظاهره، هم مظهر عالم ملکوت و جبروت و همه عوالم دیگه که باطن باشه. فتنزلهو عیزن کمالو، این تنزل او هم به نوعی کمال او حساب میشه. چرا؟ چون این آمده صفات قوس صعود رو پیدا کرده، در عالم آمده بین مردم جامع حیثیت ظاهری هم شده، و بعد دوباره به حیث باطن رسیده. کما ان عروجه الى مقامه الاصلی کماله، بازگشته به اون مقام اصلی هم دوباره کماله. اگه پایین نمی اومد او خودش ظهور پیدا، او خودش به مقام ظاهر نمی رسید، مقام ظاهر رو در کنف خودش داشت. بعد یه لحظه بعد میگه فن نقائص و ایزن کمالات. این از این فن نقائص و ایزن کمالات سه تا، چون این اون فن نقائص و بحث در حقیقت قبلی تمام، از اینجا میگه اصلا نقصانها کماله به اعتبار آخر، یعنی به یه اعتبار دیگه ای که نگاه بکنی همه نقصانها کماله. سه احتمال توش میره. احتمال که همین که تا حالا معنا کرده بودیم رو معنا کنیم، بگیم نقائص کماله یعنی این که زمین ساز کماله. این وقتی میاد به عالم ماده اون وقت مثل اینه کسی که هواپیمایی که سر بانده حالا میتونه پرواز بکنه، این میتونه آغاز قوس و صعود رو طی کنه. یه معناش این که بگیم به نسبت به عدم کمال کماله، چون به نسبت به عدم دیگه نقصان، به نسبت به عدم بالاخره یه چیزی هست، اون عدم این نقصانه، به نسبت به عدم کماله. پس هر چی رو تو شما حساب بکنید ولی نقصانه، کمه اما از صفر که بیشتره. این ترجمه ساده ایشه. مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای تو هم نسخه که دارید یه توضیح دیگه ای داره نسخه رو بیارید که ایشون شماره دو در اینجا یه توضیحی داره. این دو نداره اینجا نه ایشون با کتابش با ما فرم شما نداری دوباره این نسخه بده اینو بده من. در اینجا میگه فقوله فنزوله عیزن کماله چندی؟ میگه انک تعلم من الحکمت المتعالیه انه تعالی تام الذات کامل الحقیقه و من لوازم کونهی تامن ان یکون فوق تمام. و معنا کنه فوق تمام اینه که یتنزل فی جمیع مراتب الامکان من المنازل تقدیس و تشریف. این باید تمام مراتب و منازل رو سیر کنه. فلو خلی من مرتبتا من المراتب لم یکن تامن کامل از ذات. اگه یک مرتبه از او خالی باشه ولو مراتب تنزیه ولو مراتب تقدیس، یعنی حتی باید دو نوع مقامات عالم هم از او پر باشه. فکونه من المراتب فی المراتب سافل من کمال ای و تمامیته، اینی که او در اسفل مراتب هم از کمال او. و اتصاف او تعالی فی مراتب نزول به صفات سافلات کمالو یه چیزه. یعنی برای اینکه تقریبا بگیم حالا میخوام بذار بخونم این ببینیم چی میخواد بگه. ایشون میگه تصور بکنید به اینکه شما یک بلا تشبیه، بلا تشبیه فقط من باب اینکه تنظیر بکنیم، شما تصور بکنید یک شیئی رو داخل این اتاق رها بکنید. اگه این شی داخل این اتاق نصف این اتاق رو بگیره و اون فقط بالای اتاق رو، این به نسبت به شیئی که وقتی وارد این اتاق میشه تا سوراخ‌های بسیار ریز این اتاق رو هم پر میکنه، تا زیر فرش رو هم پر میکنه، تا حتی اون سوراخ‌های مورچه‌ای هم که توی این دیوارها وجود داره هم پر میکنه. خب این کاملتر از اوست. این میگه یک شیعه، وقتی یک شیعه، این یک شیعه واحد باید تا کف آدم رو هم پر بکنه، اون دانی ترین مرتبه رو هم پر کنه. لذا این شیعه میگه فن نقائص به یک اعتباری، فن نقائص کمالاتن، یعنی پر کردن نوع مراتب ناقص کمال اون شیعیست که همه عالم رو به یک پارچه روشن کرده. ولی اگر نصف عالم رو روشن میکرد نصف عالم خاموش بود، خب پس زورش به نصف دیگه نرسیده بود، یا نصف دیگه رو نمیتونست روشن بکنه، نتونسته بود نصف روشن بکنه. نگاه کن بس اینو بخونم. فتصافه تعالی فی مراتب نزول به صفات سافلات، این که در کف عالم امکان صفت سافلات رو پیدا میکنه، این کمالشه. چرا؟ لیکون الوصف کمال الموصوف، به خاطر اینکه باید بتونه وصف کمال موصوف بشه، اون که کمال وصف اون سافله به نوعی برای بالا است. ثم انه ظهر من کلام شارع که میگه حقیقت محمدیه هی خلیفت الله و لعربوبیت المطلقه فهیه ساریه فی مراتب الوجود من الاعلا الى الادنا ثم من الادنا الى الاعلا و کما ان نقائص الامکانیه کمالات برای اوست کذالک هی کمالات حقیقت محمدیه است. حالا بقیه شو نگاه میکنیم. فن نقائص و ایضا کمالات به اعتبار آخر، یعرفها من تنور باطنه و قلبه به نور الهی، که ظاهرا شاید همین مطلبی باشه که آقای آشفان رضای الهیش اشاره کرده. بفهم
در واقع کل هدف خلقت هم همین، اونجا در عالم احدیت همه در واقع به یه وجود موجوده، در واقع اونجا اجمالی هم، اما صدرا اینجا مشترکه با عرفا، در واقع اونجا به یه وجود موجودن، در واقع میخواد عالم رو تفصیلی میشه، وقتی هم میفرمایی میاد همه رو پر میکنه، یعنی فرض
کن
اونجا همه بشریت به یه
نفس، به یه بود. الان اینجا شرح قول ماست، این فرمایشتون یه اشکاله،
در واقع یه به یه تعبیر دیگه
است. این به نوعی بحث
در واقع یه خورده ای تبیین
تبیینش فرمودید، جزاکم الله.
منعقد نشد اصلا، بحثش تبیین
بشه تعدید بگن یه مشکلم شبهم پیش نمیاد که بخوام جواب بدم. یعنی بگن حضرت حقیقت محمدی همون حقیقت محمدی است، ولو در روی زمین
نه اینو میخواد بگه. خیلی اکنون بحث عرفا در چارچوبه اصلیشون بحث تنزل و تساعد صعود، یعنی قوس نزول و صعود رو باید با استدلالات خودشون بره. این ولما کانت بحث بعدی. حالا بذار